أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تشکیل حکومت رو عرض کردیم که مشروعیتش از جانب پروردگاره و ملازمت هم داره با وجوب. ما اگر بخوایم استدلال عقلی و نقلی بکنیم برای این صحبت، استدلال عقلی شو چون یک دلیل هست، جامعه چند تا مطلبه، این استدلال رو عرض میکنیم. توجه کنید که استدلال در واقع از غیر مستقلات عقلیه است، یعنی یه مجموعه از مطالبی که بخشیش از نقل استفاده میشه اما نتیجه‌ای که میخوام بگیریم استدلال عقلیه. و قبل از اینکه استدلال بکنیم باز تکرار میکنم که تشکیل حکومت از نظر پروردگار یا دین اسلام مقصود به ذات نیست که بگیم یه کمال برای انسانه که بیاد و حکومت رو تشکیل بده. برای کسانی که دنیای فکر میکنن چرا؟ اونها رسیدن به حکومت برایشون یک اصل هدف نهاییه. اما برای کسانی که رهبران آسمانی هستن، نه، اونها مقصود به ذات نمیدونن. نمونشم همون جمله معروف امیرالمومنین علیه السلامه که حضرت وقتی که به حکومت رسیدن یه عده‌ای آمدن بیان خدمتشون، از فرماندهان لشکر بودن، از مسئولین بودن، برای کسانی بودن که در جامعه به اصطلاح میگن جزء خواص، اینها آمده بودن ابن عباس وارد چادر و خیمه امام شد که از امام اجازه بگیره و دید که از آدارن کفششون رو وسیله میزنن. تعجب کرد دیگه ادهی اومدن بیان خدمت امام، فکر میکرد حالا آمدن اینها جایگاه امام رو میبره بالا. بعد میدید خود امام دارن کفششون رو وسیله میزنن. امام فرمودن این یک لنگه کفش چقدر ارزش داره؟ ابن عباس گفت هیچ. ولی این هیچی هم به خاطر این بود که یه لنگه بود، کفش دوتاش با هم ارزش پیدا میکنه و یه دونه بود، و هم به خاطر این بود که همون یه دونه هم پاره بود. و حضرت فرمودن والله این یه لنگه کفش ارزشش بر من بیشتر از این حکومتیش که بر شما پیدا کردم، یا این حکومت که من پیدا کردم ارزشش از این کفش هم کمتره. بعد یه استثناء زدن که اصل حکومت اول رد کردن، اما استثناش این بود فرمودن مگر این که بتونم عدالتی رو اجرا بکنم، حق یک کسی رو احیا بکنم. معلوم شد خود حکومت، داشتن حکومت و حاکم بودن و مردم فلانی رو حاکمش بدونن، اینا مقصود به رساله نیست. مقصود به رساله اون اجرای عدالته. اجرای عدالت اون فائده داره برای شخص، میگن اون برای مقصوده. اگه از این حکومت به اونجا برسه، بله اون مقصد اینه که حقی کسی احیا کردم، این برای من مطلوبه و الا نه. اینو توجه بکنیم تا این ذهنیتی که تقریبا کل مردم کره زمین تو ذهنشونه، یه وقت اون تو ذهن ما نیاد. آنچه الان متداول رو تمام کشورهاست، حکومت اصل میدونن. تو آمریکا ببینید چقدر دو تا رئیس جمهور، سه تا رئیس جمهور که کاندیدا شدن به هم دیگه توهین میکنن، میگه این سگ منه. خیلی تعبیر زشت، تعبیر حیوان بهش میکنه. دروغ به هم نسبت میدن برای اینکه میخواد خودشو به حکومت برسونه. حاضرن دعوا نزاعم بکنن که دو سال پیش حدودن دیدید چه دعوا نزایی تو کاخ سفید شد، جنگ و جدال. و تو ایران ما هم سال 88 اونهایی که این کارو کردن باز همی بود تو ذهنشون، حکومت ها هدف میدونستن، در حالی که در نظام اسلامی نیست. اصلا این که بخواییم مردم رو تحریک بکنیم بیایید و ما میخواییم حاکم باشیم، ولو به دروغ، نه، در نظام اسلامی اصلا این هدف نیست. وقتی این هدف نبود، سوال پیش میاد که پس هدف چیه؟ در سوره حدید بلغت ارسال نارسولن آدل بینات آیه 20 هست و انزل نام احمل کتاب و المیزان، هدف رو گله یقوم ناسو بالقسط، حتی حکومت جهانی امام زمان علیه السلام هم همینه، اون هم لیقوم ناسو بالقسط. خب با توجه به این بحث ها، ما برمیگردونیم خود لیقوم الناس و بالقسط و به کمال انسان ها. که اگه به این کار کردیم، دوره لیقوم الناس میشه هدف میانی. میخوام اجرای عدالت بشه، اما اجرای عدالت باز هدف آخر نیست، بلکه بعد از که عدالت اجرا شد، انسان ها به رشد روحی میرسن. اینکه یک انسان واجد همه این کمالات باشه، به جز یه نقصه که شخص نمیتونه از خودش برطرف بکنه، اون نقص ممکنیته. پس ممکنیت رو ازش صرف نظر میکنی و دیگه بقیه رو میگیم بار باشه. نفس ممکنیت هم مشخصه برای چی؟ این برای اینه که اصلا ما تو این جهان واجب نداریم جز پروردگار، و اونم استدلال عقلی داره که نمیخوام حالا وارد اون بحث بشه. خب آیا ما میتونیم نقص ممکنیت از خودمون زائل بکنیم؟ نه، حتما ما ممکنه، یه نقص بزرگی است برای ما، از اون نقص هایش که هم سرایت میکنه تو ذاتمون هم تو صفاتمون. ما خیال میکنیم فقط ذاتمونه که ممکن الوجوده و تو فلسفه هم همین رو میگیم یا تو علم کلام میگیم ذات انسان ممکن الوجود، اما صفاتشو نمیگن، در حالی که صفات انسان هم ممکن الوجوده. مگه میشه علم ما قدرت ما ازلی باشه؟ اون هم ممکنه، همش ابتدا داره و چیزی که ابتدا داره انتها داره. این ممکنیت ازش صرف نظر کنید، یکی و بقیه صفات کمالیه رو ما باید پیدا بکنیم. دیگه من اینو گفتم که بدونیم صفات کمالیه هم هرچی پیدا کنیم تمامش مهر ممکنیت به صفات هم خورده، چنانچه ذات پروردگار هم ذاتش واجبه و هم صفات ذاتیش همش واجبه و چیزی به او داده نشده، چیزی ابتدا در ذات خدا نیست. پس وقتی میگیم انسان باید به کمال برسه، دیگه توضیح همینا بود که دادیم، نمیخواییم واجب بشیم، واجب هم یه کمال است، اما این استثناء زدیم و همچنین گفتیم واجبیت تو صفات ما هم ممتنه. اینا رو بیشتر از جو بکنیم تا بدونیم حد خودمون رو رعایت بکنیم، بیدیم میخواییم چه بشیم. وقت تو عبارت های مختلف میگیم، من هفتشتش رو میگم، مثلا میگیم هدف خدایی شدن نه خدا شدن، این یه معناست، و خدایی یعنی منسوب به خدا بشیم و اون صفات رو من پیدا بکنیم، منطقه با استثنایی که گفتیم. یا میگیم هدف مسئله خدا شدنه نه مثل، چون مثل اونه که موجود دوم بیاد جای خدا واجب الوجود بشه، بعد این محاله. اما مثل اینه که یه موجود دومی کنار خدا نه جای خدا، کنار او بشه، این امکانش هست. فرقش هم تو این حرکت عین الفعل و سکونشه. وقتی مثل میگیم سکون میکنی، عین الفعل و سکون کاشفه از سکونه موجود دوم جای اوله، یعنی دومیه بیا ساکن بشه به جای خدا، این محاله. وقتی عین الفعل حرکت میدیم، حرکت کاشفه از حرکت معناست، یعنی موجود دوم حرکت کنه بره جنب خدا نه جای خدا. وقتی حرکت کرد رفت کنار او، میگیم اشکالی نداره. وله المثل الاعلا فی السماوات و الارض. تعبیر دیگه که تو قرآن اومده جنب الله شدنه، میگه هدف انسان اینه انسان به جنب خدا برسه. جنب هم همون مسئله. تعبیر دیگه خرق حجبه، میگه مخلوق با خالق 70,000 حجاب داره که که این حجاب ها رو کسی بتونه برطرف بکنه به کمال میرسه و هم که همه حجاب ها رو پاره بکنه به جز حجاب اکبر که همون واجبیت اون فاصله بین خالق و مخلوقی که امکان برطرف شدنش نیست. خب وقتی میگیم خیر به همه حجوب، باز منظورمون مشخص چیه؟ نمیخواد خدا بشه، میخواد همه حجاب ها رو به جز یه دونه را هی تکرار میکنیم، با اینکه نباید یه تکرار بکنیم، اما میگیم که یار کسی اشتباه به ذهنش خطور نکنه. اما حجاب های دیگه همه قابل برطرف شدنه. خب تا میگیم قابل برطرف شدنه، باز بدونیم که صفاتی که ما پیدا میکنیم تمام رنگ ممکنیت خوابیده. من این مطلب رو اینطوری بگم چون اینم تو علم کلام نیومده، اما تو کتاب هدف خلقت اونجا من ذکرش کردم، اونجا گفتم که چی. و اون نکته اینه که هر صفتی غیر صفت دیگره، چنانچه هر صفتی غیر موصوفه. تو ماها اینطوریه، تو پروردگار هم همینه. مثلا علم غیر از خداست، این غیریت مصداقی نمیگه، ما تو مصداق عینشه، از نظر مفهومی میگه، مفهومی که برای خدا قائل هستیم، تعریفی که میکنی غیر از تعریفی است که برای صفاتش میکنی. پس صفت غیر موصوفه، هر صفتی هم غیر صفت دیگه است. یعنی علم غیر قدرته، قدرت غیر سمیعه، غیر بصیره، غیر اراده است، غیر چی، هر صفتی غیر صفت دیگه است به جز صفت ممکنیت. ببینید صفت ممکنیت تو مصداق دیگه، حالا دارم میگم صفت ممکنیت صفتی است تو ماها که هم با ذات ما عجینه، ذات ما ممکنه، و هم تمام صفات ما ممکنه. تا میگیم علم من، براستا میگم این علم همون ممکنه وجود است، وجود علم من وجود ممکنیست. تا میگم قدرت من، دوره قدرت من چه قدرت ممکنه. تا میگم اراده من، دوره میشه ممکنی و همینطور میره تا آخر. این تمام صفات من مهر ممکنیت خوش خورده، در حالی که خود علم من غیر قدرت من بود. اما ممکنیت چیزی غیر اینا نیست، اصلا چیزی غیرش به نام ممکنیت ما نداریم، همون صفاتش ممکنه وجوده. و ما آیه 15 سوره فاطر رو اینطوری وقتی بهش نگاه میکنیم آیه یه جور دیگه برای ما تفسیر میشه. حالا مفسرین اینطوری نگفتن، اما میتونیم اینطوری بگیم یا الناس انتمان فقراء و الالله، این فقر تو پیشونی شما خوابیده. من تا توضیح میدیم یعنی چه انتمان فقراء، یعنی شما این فقر که هم ممکنیته تو ذاتتون هست، تو صفاتتون هم هست، هیچ نه ذاتتون واجبه نه صفات، و ممکنیت هم اصلا چیزی غیر اینا نیست. یعنی اگر یک کسی نه ذاتش باشه نه صفاتش، ممکنیت کجاست؟ چنانچه صفات اگه 10 باشه ممکنیت 11 نیست. اینا دارن میگن، یعنی وقتی میگم علم، بعد تا میگم قدرت نشد، دوتا صفته، بعد میگم سمع و بصر شد 4، هی اضافه میکنیم، بعد میرسیم به ممکنیت، میگیم من ممکن الوجودم، این ممکنیت اضافه نمیکنه صفتی رو به من، این همونه. لذا تو انتم الفقرا اینطوری ما آیه رو نگاش میکنه و دل آیه چی میشه وقتی انسانی که فهمید فقیر اینطوریه، فقیر ذاتیه، هم ذاتش هم صفاتش هیچی از خودش نداره، دیگه چطوره میاد منیت میکنه به من و من میکنه در مقابل خدا؟ من استقلالی ها، نه من انی اسالوک، اللهم انی اسالوک ما تو دعا خیلی داری. این من اشکال نداره، اشکالش اینه که بعد از انی اسالوک نمیگه، نمیگه من گدای خدا هستم، میگه من مستقلم، خدا یکی من هم یکی. خدا بهش میگه این کار حرامه، میگه خدای تو بگو من روزمو میخورم و تو هرچی میخوای بگو. این کسی که روزه خاری میکنه، نماز نمیخونه، خانومی که رعایت حجاب نمیکنه، یعنی اینا حالت استقلالی داره به خودش میگه، یه نوع تکبره در مقابل احکام الهیه. و همین سقوط انسانه، انسان وقتی حد خودشو نفهمه کجا قرار داره، نفهمه که فقیر ذاتیست، فقیر صفاتیست، خب این یه نوع جهل دیگه، جهل میشه نقص. تازه وقتی ما اینا رو فهمیدیم، این علم تازه اون کمال نیست، تازه بعد از این علم عمل هست. اون که به من روش میرد عمل منه، باید دنبال اون عمل باشه، منطقه علم مقدمه اوه. هدف از تشکیل حکومت رسیدن به اینه، به این کماله، و کمال یه چیزیست مرکز از علم و عمل. اگر بخوام این کمال رو باز به یه معنای دیگه برش کردم، میگم علم و عمل سه تا چیزه، علم خداشناسیه و فروعاتش، یعنی هرچی بحث اعتقادی هست که ما اصول دین رو برای همین گفتیم، اما اصول دین یک صدم اعتقادات ما نیست، چون اعتقادات بیش از هزار تا عقیده ما داریم، اما اون کلیاتش همین پنج تاست، توحید و یکم عرف که حالا بگیم صفات پروردگار، نبوت و امامت و معاد، اینا اعتقادات ماست. اما بازش بخوام بکنیم، تو خود توحید هزاران عقیده هست، معادش هم اینطوره، هزاران مسئله ما راجع به قیامت داریم که بهش اعتقاد داریم. کلن میخوام بگم کمال یک انسان در گروه اینه که این اعتقادات رو به یقین برسه، نه فقط بگه به عقیده دارم، چون عقیده داشتن کلی مشککه، و قبلن هم گفتیم کلی مشکک مراتبش خیلی زیاده، تقریبا باید بگم بی نهایته، میلیون ها مرتبه داره، و از طرفی چون بسیط جز نداره، لذا این مراتب افتراقش با اشتراکش یکیه، ما به افتراقش این ما به اشتراک، مثل نور میانه. و تو بحث ما هم ایمان به خدا اینطوریه، یا فکر نکنیم ایمانی که ما داریم کافیه، نه کافی نیست، قطعا ایمان ما با ایمان امام زمان علیه السلام خیلی متفاوت. لذا وقتی میگیم ایمان، اون ایمان منظور ماست، ایمان یقینی. این اولین کمال ما تو اینه، تو ایمان یقینی. دوم کمال ما تو تهذیب اخلاقه، تهذیب به این معناست که اخلاق زشت نداشته باشیم و اخلاق خوب رو داشته باشیم. مثلا بخل نداشته باشیم، سخاوت داشته باشیم، ترس نباشه، شجاعت باشیم، کینه نباشه، رأفت باشه و همینطوره یکی یکی میگیم شهوت نامشون نباشه، بذارش عفت باشه، حب دنیا نباشه، حب خدا باشه. خلاصه این دومین چیزیه که باعث کمال یک انسانه. سومش هم عمل صالحه. عمل صالح که خود عمل صالح چهار بخشه، یه بخشش عباداته، یه بخشش معاملاته، ما معاملات داریم که صالح است و ناصالح، و بخش سوم روابط با یکدیگه است، روابط اجتماعی، خانوادگی، ارتباط فرزند با پدر مادر، با همسر، با همسایه، با رفیق، با دوست، با دشمن. این همش یه وظایفی تو همه اینا هست که تو هر کنمش برید صدها وظیفه هست تو هر یه دونش که بخوام جمع بزنیم به میلیون میخوره احکامی که اینا داره. چهارمش هم وظایف اجتماعی و سیاسیه که الان داریم بحث حکومتشو صحبت میکنیم. این چهار بخش عمل صالح، مقابلش هم عمل ناصالح است، یعنی کسی مثلا عباداتشو انجام نمیده یا انجام ده باطل انجام میده، میشه عملش ناصالح. یا تو معاملات گاهی ربا میخوره، معاملش میشه ناصالح. دین اسلام اومده میگه ای انسان شما باید کامل باشی. تا میگه کامل میگیم یعنی چه؟ اینو ما نمیفهمیم. میگه معناش اینه، اول عقیده تو به یقین برسون، اعتقادات تو، دوم اخلاق تو تهذیب بکن، و سوم عمل تو تو این چهار بخشی که گفتیم صالح بکن. این سوم میشه همه آسان تره، چون کسی بخواد عملش صالح بکنه باید فقه و اصول بخونه، احکام یاد بگیره. اگر فقه و اصول نخوان برد مقلد یک مستحد باشه، از اون مرتب سوال کنه، بگه مثلا نگاه کجاش حلاله، کجاش مباهه، کجاش حرامه، کجاش مکروهه، کدوم مستحبه. یکی که سوال بکنه، وقتی خودش نمیدونه بپرسه، تو معاملات بپرسه کدوم معاملات حلاله، کدوم حرامه، کدوم واجبه، کدوم مستحبه. تو معاشرت های با دیگران کدوم معاشرت درسته، کدوم غلطه، و تو وظایف جامعه هم همینطور. باید یا مستحب باشه یا مقلد مستحب. اون یک و دو یه مقدار نسبت به این سومی اونا خیلی سخت، به خصوص اولی که اعتقادات. اعتقادات تا بیاد به یقین برسه خیلی سخت، تقریبا هیچ کس هم تا آخر عمرش بهش نمیرسه. اینا خدمتون بگم که یه وقت زیاد امیدوار به خودمون نباشیم، چون این بی حرکتی که تو ماها دیده میشه به خاطر قفلتمونه، حواسمون نیست که ما یه کم بود داریم، باید تلاش بکنیم، نمی کنیم و فکرمون مشغول شده به ظواهر، قضامون رو چوری بخوریم، خود رو چی باشه و کجا ببین بیاییم، اما توجه نداریم که ما اومدیم تو حوزه برای اینکه آدم بشیم، و وقتی نرسیدیم باید دادمون بره بالا، داد بزنیم، این طرف اون طرف بریم، پیش بزرگان بریم، بگیم ما پس باید چیکار بکنیم. غافلیم. مثلا معمولا هیچ کس تا آخر عمرش به یقین نمیرسه، و همینطور با ریب از دنیا میره، ریبه به خدا. حالا تو میگن ریب معنیش نیست که پر از ریب است، نه، برای یه 10% هنوز نشناخته، باور نکرده. نسبت به پیامبرش همینطوره، نسبت به امام زمانش همینطوره. یعنی اگه امام زمانشو ببینه ایمانش اضافه میشه. یعنی خود این نشانه همینه که پس قبلش ایمانش کمتر بود، یه به یقین نرسیده بود. پس که میبینه میگه به همینشونم. یا مثلا علم امامو تا نره خدمتشون و یه 100 سوال بکنه و امام جا بدن باورشون بعد گرد. حالا باورم شد که امام کل شهین احسین آفی امام ما بید، اما قبلش نه هیچی. همطور میگه اعتقاد دارم ها، اما اعتقادش همینه که قابل زیاد شدنه، معلوم شد پس یقین نیست. آخرتش هم همینطوره و بالآخرت هم یوقنون، یوقنون هم داریم ها، اما یوقنون شده کسی نداره. یه جوانی بود که من میبینم هم و جنت و کمل قد رعاها و هم فیها متنعمون و هم و نارو کمل قد رعاها و هم فیها معذبون. این چه یقین؟ یقین به خدا هم اثرش اینه، اگه میخواییم فریب نخوریم، مغرور نشیم تو خودمون، اثرش اینه کسی که یقین به خدا داره بی نیاز از استدلال میشه. اما ما تو وقتی میگیم میخوایم دلیل داشته باشیم، به چه دلیل؟ ما میخوایم ثابت بکنیم خدا را. خود دلیل، دلیل بر عدم یقینه، دلیل بر اینه که خدا گم شده یه ماست، میخوایم اثباتش بکنیم. خیلی کسی که تو آینه رو نگاه میکنه، خود این نگاه تو آینه دلیل بر اینه که موجود پشترش رو نمیبینه، میخواد با آینه ببینه. کسی که میخواد خدا رو با این جهان اثبات بکنه، همین دلیل بر اینه که خدا رو ندیده. و امام حسین علیه السلام تو دعای عرفه این چه جمله زیبایی میگه، ایکون لغیر که من از ظهور ما لیس لک، آیا ظهوری که غیر تو داره، یعنی این جهان، آیا ظهوری که غیر تو داره، این ظهور تو نداری تو من بخوام با غیر تو تو رو اثبات بکنم؟ خدایا ظهوری که تو برای من داری بیشتر از این جهانه، من تو رو بیشتر دارم میبینم، نیاز ندارم تو رو با دنیا اثبات بکنم. تازه دنیا ممکن وجوده، چطور میخواد واجب رو برای من اثبات بکنه؟ آخرش ناقصه، مثل عکس داخل آینه است دیگه، وابسته به اون جسمه. چیزی که وابسته است چطور میخواد موجود غیر وابسته رو اثبات بکنه؟ خب نمیشه، نمیشه مگر با استدلال عقلی. بشینیم آینه رو نگاه بکنیم، اما با دلیل عقلی ثابت کنیم که این آینه عکسش وابسته سا فقیر سا. کمال انسان به اینه، گفتم مرکب از علم و عمل، منظورم این سه تا چیز بود. خب حالا عرضم اینه، لیت من قلبی که تو آیه شریف اومده اونم همینه. حالا من یه چیز دیگه تو ذهنمه که لیت من بالاتر از یقینه. ما یه اطمینان فقهی داریم، یه اطمینان کلامی داریم. اطمینانی که در فقه میگیم زیر یقینه، 90% میگیم اطمینان. مثلا یه خون پس اگه 100% باشه میگیم یقین به نجاستش داریم، اگه 90% باشه میگیم اطمینان داریم. اما توی اعتقادات اطمینان فوق یقینه، یقین 100%، اما بالاتر از 100% یه چیز داریم به نام اطمینان. برای این دیگه یعنی چه بالاتر از 100%؟ معناش اینه که ما وقتی به 100% رسیدیم، این 100% قابل زواله، میرسیم به 100%، اما این 100% تو وجود ما ثابت نیست. به خصوص مرحله اول که شخص به یقین میرسه، یکی دو دقیقه بیشتر این یقین تو وجودش نمیمونه، یه دو دقیقه مونه دوره سر میشه 99 میاد پایین. این معلومه که با زور رسیدش به سر ولی ثابت نمیمونه. اگر تو همون صد که رسید یه 10 بار 20 بار هی میره دو بر میگرده، هی میره به صد دور برگرده، میره 95 96، اینه یه 10 20 بار برسه به صد، وقت کم کم تو صد میمونه. اون موندن تو صد رو بهش میگن اطمینان. بذار اطمینان یه چیزی فوق یقین شد. یقینه همون مرحله اول هم یقینه، اما اطمینان نیست. اینه که وقتی خطاب شد اولم تومن قالا بلا ولکن لیطمئن نقل، ایمانشو گفت دارم 100%، گفت قبول دارم که تو میتونی مرده رو زنده بکنی، اما لیطمئن قلبیش که دیگه ثابت بمونه، گفت وقتیست که ببینه. میگه هیچی به یقین من افزوده نمیشه و نمیشه رتمینم. از شرط که حالا این بحثای دیگه هم داره، من اینا تو کتاب هدف خلوت نوشتم اینا رو. من خواهشم نگه عزیز اون کتاب ها نخونده، اونو بخونید. اجازه بدید من چیز دیگه بگم که تو اون کتاب نگفتی. اتقان امکان، امکان وجود بشره. تو وجود ممکنی این لیاقت و استعداد هست که از نظر فکری یقین و اطمینان به خالق خودش پیدا کنه، یقین و اطمینان به قیامت پیدا کنه، به امام زمان پیدا کنه، میتونه به این حالت برسه. نه صفاتو میدونم، میگم میتونه به این درجه از کمال برسه. اون وقتی به اون درجه میرسه هم ممکنه الوجوده، ممکنیتش به خاطر اینکه ابتدا داره، 100 سال پیش نبود که، پس واجب نیست. ممکنه الوجوده این صفت، اما خود این صفت تا کجا رفته جلو؟ مثل این نور میمونه، این نور دائما که روشن نبود که، پس میشه ممکن. اما حالی که به وجود مده ممکنه بگید الان نور بی نهایت، نظر شدت قدی ترین نور. این قدی ترین کاری به ابتداش نداره، ابتداش میگه نبود، قبلا تاریک بود. فکر انسان اینطوریه که میگیم خود ما و صفات ما ممکنه الوجود، اما حالا که به وجود مدیم کمال ما در گروه اینه که این اعتقادمون رو به پروردگار برسونش به یقین. این قابلیت رو خدا تو وجود ما گذاشته به کمک عقل. میگه با عقلت میتونی خدا رو بیابی. حالا ما از عقلم استفاده نمی کنیم و بیشتر برای دنیا من استفاده می کنیم. هنوز مطلب ما تمام نیست. ما تا اینجا فهمیدیم کمال انسان وابسته به چیه. عبارت های دیگه هم هست، من حالا 5-6 رو خدمتون گفتم، تو کتاب 2-3 دیگه هم گفتیم، اونا دیگه کتاب ببینید. آنچه الان میخوام عرض بکنم اینه، ما برای رسیدن به این کمال از طریق حکومت اسلامی میریم جلو. تشکیل حکومت پس گفتیم مقصود به ذات نیست، برای یک رهبر آسمانی. خدای متعال اگر میگوید امام باید حاکم باشه یا مجتهد باید حاکم باشه، برای اینکه در گروه این حکومتی که راه باز میشه برای کمال انسان ها. بس اینه. ولی اگه حکومت دست کفار مکه باشه نه دست پیامبر. آیا کفار مکه اجازه میدن که مردم خدا رو برن بشنسن اونم در حد یقین؟ نمیذارن دیگه. اون اصلا احد رو نمیپذیره. تا چه رسد به بحثای دیگه چه؟ اخلاقیاتش هم همینطوره، اصلا نمیشه. پس حکومت اسلامی طریقه، یه واسطه ایست. این که گفتیم مقصود بالعرضه اینه، میخوام از این راه خودمون رو به اونجا برسونیم. مثل یک کسی یه خود رو داره که میگیم خود رو مقصود به ذات نیست که من تو بشینه نگاش بکنه. هدف که این نیست، که هدف اینه که من میخوام مثلا مشهد باشم، از این خود رو استفاده کنم، از طریق خود رو خودم میرسونم به مقصد. وقتی به مقصد نرسیدم همینطور در تلاطمم، تو حرکتم. وقتی رسیدم به مقصد باز میمونم، یعنی ثابتش. انسان تا به کمال نرسیدم تو در حال حرکت. برای این که به اون کمال برسه میگن حکومت اسلامی. حتی حکومت امام زمان علیه السلام هم همینه، و حتی لیقوم الناس بالقسطش هم گفتیم همینه. این همه مقدمه کمال انسانه. کمال دیالا توضیح دادیم. بعضی هم این کافه کمال و کافه تشبیه میدونن. آدواره میگه که اون کمال تو مثل مال میمونه. آدواره فکرش تو مال است. نه، اون مال غیر کماله. اون کاف کافه تشبیه نیست. اتفاقا کافه اصل کلمه است. کماله این خودش کلمه خاص است. خب عرض دیگم اینه که اگر ما حکومت اسلامی رو ازش تنزل بکنیم، یه قدم بیان پایین تر، میشه امر معروف و نهی از منکر. اونم همینه. وقتی میگیم واجب از امر معروف و نهی از منکر، این مقصود به ذات نیست. مقصود به ذات چه؟ اون کماله. برای رسیدن به اون کمال میگیم اگه تو جامعه دیدی یک منکری انجام میشه نهی بکن، اگه دیدی معروفی زمین گذاشته شده بهش امر بکن. اینا رو خوب دقت بکنیم و بعد ملاحظه میکنیم که فقهای ما بحث امر معروف و نهی از منکر تقریبا تو همه کتاب ها چکشون اومده، تو شهر لومه اومده، قشنگ یک کتابه، تو جواهر اومده، تو کتاب های فقهی هر کی کتاب نوشته یک کتاب که دارم امر معروف و نهی از منکر، تو وسائل شیعه یه باب داریم تو این زمین. اما یه باب تشکیل ندن برای حکومت اسلامی. و سوال میشه که وقتی امر معروف واجب است برای کمال، بالاتر از امر معروف حکومته. شما تو امر معروف ممکن است 50 تا امر معروف کنه، اگه حکومت شد اسلامی امر معروف ما میشه 80 تا، چون حکومت هم در اختیار ماست، از ابزار حکومت استفاده میکنیم، بیشتر امر معروف میکنیم. چطور شده یه فقیه اون رو ذکر میکنه پایین تره را، بالاتر رو ذکر نکرده؟ جواب این که بالاتر رو ذکر نمی کنن یا ناامید بودن، اصلا می گفتن نمیشه فقیه حکومت تشکیل، نمیتونه، امکان نداره. و یا اگه می گفتن امکان داره، می گفتن خواب اگه ببینه، احتمالش رو می دادن، وقوعش اصلا احتمالش رو می دادن. اما امر معروف رو چرا می گفتن وقوع داره؟ چیزی که وقوع داره تونتون بحثش رو می کنن. امر معروف چند تا شرط داره؟ 4 تا شرط طول سالان نوشتن. یعنی چیزی که وقوع داشته است و اسم آورده. حکومت رو اصلا میگفتن واقع نمیشه. ما هم که الان داریم تعجب میکنیم به خاطر اینکه تو زمان جمهوری اسلامی واقع شده. ولی ما هم اگه 100 سال 200 سال پیش زندگی میکردیم، ما مثل بقیه آقایم گفتیم امکان نداره. این حضرت امام بودن که یه قیام کردن و گفتن امکان داره دو، و خدای متعال لطف کرد و شد. خب حالا عرضمون چی شد؟ ببینید استدلال عقلی. و نقلی که گفتم مرکب از هر دو اول بحث گفتم اینه. ما میایم هدف خلقت انسان رو چی میدونیم؟ کمال. این تیکشو دلیل نقلی داریم. آیه 12 سوره طلاق میگه هدف شناخت خداست. آیه 2 سوره ملک لیبلوکم ایکم احسن عملا میگه احسن عمل میگه که اون نمره 20 رو داره میگه. آیه 56 زاریات میگه نه 20 نه الان، اما بین 10 تا 20 نمره قبولی بیاری. و ما خلاص الجن و نس الله لیعبدون، لیعبدون هم از احسن عمل است و یا حسن عمل، یا همشون میگه نمره قبولی بیاری گروه بهش. اما تو بهش به درجه 14 معصوم علیه السلام نمیرسی، و احسن عمل من اون 14 نفره. و آیات دیگه آیه 115 مؤمنون سر میگه فکر کردی شما بیهوده آفریدیم؟ بیهوده که نافریدیم، باید به کمال برسی. آیه 118 هود میگه هدف شیعه بودنه. خیلی ای هر کنم از این آیات یه چیز رو یاد ما داده. اما عرض من اینه، اگر هدف کماله بعد یه مجتهد بگه امر معروف نکن، اینا ضد هم نیست؟ عقل انسان چی میگه؟ بلافاصله میگه که اگر هدف رسیدن به کماله اون ابزارش رو باید تحصیل بکنه، ابزارش امر معروف رو نهی از اون کرده، بالاتر از امر معروف تشکیل حکومت. این عقل انسان میگه. نظر کسی نمیتونه از یه طرف بگه ما باید به کمال برسیم، از اون بگه حکومت دست تو آغوز باشه. یعنی اینا از عقلی مخالف همه. ما تو اون قسمت اول که هدف کماله است و اونا عقل توش راه نداره، اونا باید بشینیم حرف بزنیم از ادله بررسی کنیم، از آیات قرآن. تو علل و شرایع هم یه بابی داره تو این جهت، تو هدف خلقت انسان یه بابی داره که اونجا روایت شده انسان باید ببینه. این میشه بخش اول که نقلیه. اما بعد استدلال عقلی برای تشکیل حکومت اونم وجوبش اینه که برای رسیدن به اون کمال حتما باید حکومت تشکیل بده اندل قدره یخ دوره به مانه کسی برخورد میکنه. خب اون دیگه ما تکلیف مال و اتاق نمیخوام بکنیم، وقتی که میتواند میگیم باید بری جلو. وقتی که بحث دیروز رو یادتون نره، 4 حکومت گفتیم منظورمون اولیه هست، لذا اون قسم اول رو میگیم که تا جایی که امکان داره توسعه بده داره توسعه میده، به جهانیش نمیرسه. اون 4 حکومت جهانی بود، گفتیم منظور ما اون نیست. اما فرض کنید صدور انقلاب، ما میتونیم انقلابمون رو به کشورهای دیگه که صادر میشه باید بکنی، واجبه این کار، نمیشه بریم بگیم مستحبه. اگه گفتیم مستحبه باید بگیم هدف خلقت هم مستحبه، و نمیشه رسیدن به کمال واجب باشه اما حکومت رو بگیم مستحب است دست رهبر آسمانی باشه. اینا در تنافی با همه. یه استدلال عقلی ما، روی استدلال خیلی باید فکر بکنیم و حرف بزنیم. من به اندازه 2-3 جلد کتاب رها کردم بحثا رو، میدم تا عجب دارید من تو رها میکنم بحثا، حداقل اون بخش اول که هدف خلقت خودش یه جلد کتابه. اون انسان اول باید ببینه، بعد داره بیاد این 4 حکومت و بعد این مقدمه شو، بعد بحث وجوب و استحباب و اینا، همه اینا رو وصل به هم میکنه و مشخص میشه. خلاصش میکنیم تو اینکه این تشکیل حکومت که به ذات مقصود نیست، مقدمه است برای رسیدن انسان به کمال یا رسوندن انسانها به کمال. اگه جهاد تبیینی هم که رهبر معظم هم میگند و با این بحث امروز زمیمش بکنیم، هیچیه 20 کتاب میشه دیگه. خود این دوره بحث دیگه میشه جهاد تبیین، همینه که ما باید تبیین بکنیم برای کل مردم دنیا و مقدمه باشه برای ظهور خورشید ولایت. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.